یه نکته که وجود داره اینه، یه وقتی باز نسبت ما با تئاتر اینم تقریبا معلومه و شفافه از چه کسی حمایت کردیم یا نکردیم، اما یه بخشی تو خود بخش خصوصیه. یعنی این یه حرف در واقع دیگری است که مثلا شما اون سامانه سینما مثال زدید، یه سامانه جامعه تعریف شده، همه اونجا در واقع اتفاقات و رویدادها و کنش و واکنش ها اتفاق میفته، این خروجی دیتایش میاد و خلاصه همه ما اطلاعات دقیقی پیدا میکنیم. این یه چیز دیگریه در واقع، میخوام بگم یه حرف دیگری، مثلا اینکه کنسرت ها چه درآمد مالی و امثالی حرفا دارن، خب طبیعتا تو بخش خصوصی، اما اینکه یک در واقع زیرساخت فنی نوعا هم باید فنی باشه، معیاش و این در واقع استحصال نتایج داشته باشه، این حرف درستی که انشالله سعی میکنیم تو این دولت بهش برسیم. اما اون بخش ما در این کار خب خیلی روشن، ضمن اینکه ما در حوزه موسیقی و تئاتر بودجه حمایتی تولیدمون خیلی اقله، خیلی کمه، مثل سینما نیست، چون ما در سینما خب یک بنیاد فارابی داریم،
درسته،
بنیاد حامی سینما ایران تولیدیه و همسار یفا، اما مثلا در حوزه موسیقی و در حوزه تئاتر با توجه به همون خلاصه اصطلاح چونه کوچیک فرهنگ و اون بودجه قلیل فرهنگی که وجود داره، این حوزه ها نوعا مثلا اکثر کاراشون در حوزه مقرره گذاری، نظارت ها، صدور مجوز ها، برگزاری جشنواره هاست، کمترش میره در حوزه های حمایتی برای تولید، کمتر، نه که میگم نمیره، در صورتی برای اون تیکایی که مربوط به ماه با همه این اوصافی که و از لایی که عرض کردم شفافه برای همه مردم ایران مشخص.
بسیار خوب، یکی از مطالباتی که هنرمندان، مخصوصا هنرمندان هنرهای اصیل ایرانی، از قالیبافان بگیرید تا حوزه‌های نسبتا فراموش شده دارن، حداقل خواسته است، یعنی مثلا بیمه‌ای که برای خیلی از هنرمندان سنتی ما هنوز تامین نشده، ولی ممکنه قدم‌هایی برداشته باشیم که ما بی‌خبریم. اگه ممکنه شما توضیح بدین که چه برنامه‌ای برای این تعداد از هنرمندان، استادان قدیمی و کسانی که هنرهای کهن ایرانی رو حفظ میکنن برداشت.
خدمت شما عرض کنم، ببینید به طور کلی در مسئله بیمه الحمدلله کارنامه روشن و خوبی داریم، از حیث اون خدماتی که در صندوق اعتباری هنر در واقع انجام میشه. حالا آقای وزیر هم که دو جا گفتن آمار خوبی ارائه کردن، ما الان مجموع کسانی که تحت پوشش هستن از حیث بیمه در مجموعه صندوق اعتباری هنر به قریب 100,000 نفر رسیده.
100,000
فقط بیمه خبرنگاری وقتی ما دولت شروع کردیم 4,000 نفر بوده، الان 8,000 نفره، یعنی حدودا 97% افزایش داشته. میخوام بگم آمار قابل توجهی بوده و خلاصه به شدت این حوزه رو سعی کردیم تقویت کنیم. حالا خب خدای دکتر اسماعیل هم خیلی اصرار به این موضوع همیشه داشتن، در واقع ما هر سفری که میریم برخورد میکنیم با آدمای مختلفی که در این عرصه، تقریبا همه رو دستور به همه انجام میشه. خب برای میخوام بگم یه حجم اینچنینی، طبیعتا در این افزایش ها خیلی از کسانی که شما فرمودید در این دایره آمدن و هستن، خیلی از این اساتید پیشکسوت و عزیزان دیگر سازوکاری داره و به برقرارن و هستن. حالا من خودم حالا قدیم این صفحه های ذره اجتماعی فرصت داشتم و اینها راستش حتی مثلا پر از این پیام ها بود و اینها، و من خودم دونه دونه پیگیری میکردم و نوعاً هم به سرانجام میرسید و اینها. حالا الان هم برحال وزارتخانه، دفتر ما و خیلی جای دیگه صندوق که هست، اگه هر جایی هم گرفت و گیری هست در مورد اشخاصی شخصی مانده، میشناسن خود اون فرد این چنینه، خودش صاحب حق میدونه و اتفاقی براش نیفتاده، حتما پیگیری میکنیم و انجام میشه. الحمدلله جدا جاهایی که به نظرم کارنامه خوبی وزارتخونه داره و خیلی هم زود پیگیری میکنن و به سرانجام میرسونن، البته در صورت داشتن اون شرایط دیگه طبیعتا، اما شدنیست و محسن.
آقای دکتر، همکاران من یه بخشی رو آماده کردن که دیدگاه های مردمی رو در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انتظاراتشون رو از این وزارتخونه بیان میکنه. اگه موافق باشین با هم بشنویم و بعد گفتگومون رو ادامه
بدیم. خیلی هم خوب، خدمت شما هست.
اگر شما وزیر فرهنگ بودید چه میکردید؟
من خدمت شما عرض کنم که من با توجه به اینکه رشتم علوم سیاسی هستش و فرهنگ ریشه یک جامعه هستش، در یک جامعه باید حتما اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اینا همگام با هم دیگه بره جلو. ما اگر فرهنگمون عقب بیفته، ما از خیلی مشکلات جامعهمون باعث میشه که بال بچون این باعث مشکلات خیلی زیادی در جامعه به وجود میاد. فرهنگ نشانه شخصیت و اعظم بزرگ شما بزرگداشت مردم ما در کشورمون هستش.
من اگر وزیر فرهنگ بودم، بیشتر به جامعه فرهنگی و هنرمندا اهمیت میدادم. و چیزی که الان توی جامعه هنرمندان کمه، الان خیلیشون پشتوانه استخدامی و بیمه‌ای ندارن و این براشون خیلی مشکل ایجاد کرده.
من اگر وزیر فرهنگ بودم، سعی میکردم که فرهنگ جامعه‌مون رو ریشه یابی بکنم. و ما الان با توجه به این فضای مجازی الان به وجود اومده، این برنامه کتابخانی خیلی کم شده و ما باید در این کتابخانی خیلی توجه بیشتری داشته باشیم. من این فرهنگو حتما در خانواده ها می آوردم، این کتابخانی رو تشویق به خانواده ها می کردم. می اومدم مثلا می گفتم که هر خانواده ای اگر بتونه در طول مثلا ماه 4 تا کتاب بخونه و مقاله ای رو ارائه بده، یه جایزه براشون می ذاشتم. جایزه‌ش هم فقط با کتاب، کتابای خیلی بهتری براشون ارائه می دادم که بتونه این فرهنگ کتابخانی در کل خانواده ها پیش بره. سعی میکردم که جوانایی که الان بال گفتنی خیلی با انرژی هستن، سعی میکردم جوانا رو براشون در پارک ها و در جاهای دیگه برای هنر جاهایی درست میکردم که بتونن در اونجا از اون چیزی که در توانشون هستش، چه در هنر، چه در کتاب، چه در تخصصی که علاقه دارن، بتونن ارائه بدن و از اونها بتونیم در این پیشبرد فرهنگمون استفاده بکنم. و سعی میکردم که این هزینه رو برای جوانها پایین بیارم و با این مشکلات اقتصادی که الان ما داریم، جوانهای ما واقعا مشکل دارن و سعی میکردم که تا اونجایی که بشه این هزینه ها رو برای جوانها بیارم پایین که بیشتر بتونن فعالیت بکنن در کار فرهنگی. سعی میکردم این مشارکت رو با مردم در جریان بذارم، از مردم کمک بخوام. سعی میکردم که چون واقعا به تنهایی نمیشه کارا رو همه رو انجام داد، و همیشه سعی میکردم از مردم کمک بخوام برای پیشبرد کارم. با مشارکت مردم این فرهنگ رو توسعه میدادیم.
خب خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما از جوانترین مدیران فرهنگی کشور هستین به نظرم. متولد سال
1365.
سلامت باشین. من این سوال تو ذهنم ایجاد شد که حضور یک مدیر جوان مثل شما در حوزه فرهنگ چه تأثیری میتونه در حمایت از هنرمندان جوان بی اسم در واقع و ناشناخته داشته باشه؟ یعنی چگونه شما آیا برنامه‌ای دارین برای کشف هنرمندان ناشناخته؟ دیدم در حوزه سینما یه کارهایی صورت گرفته، حالا صرف نظر از این که چه کیفیتی داره، اما تو بحث عدالت فرهنگی تلاش برای این که از جاهای مختلف ایران سعی بکنیم سینماگرای مستعد رو کشف بکنیم، کمکشون کنیم. فارابی همچین برنامه‌ای به نظرم داره پیاده میکنه، باید رصد بکنیم. تو حوزه‌های دیگه چطور حضور خود شما؟ من به طور مثال بگم، البته شاید مستقیم به شما ارتباط پیدا نکنه، اما تو همین ماه‌های گذشته پیگیری کردیم از طرف رادیو از نهادهای مختلف فرهنگی و تولید کننده فرهنگی مثل فارابی، حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. حتی گفتیم شما آیا به صورت تخصصی برای گروه سنی دختران نوجوان محصول فرهنگی تولید کردیم؟ حتی کانون پرورش فکری گفت ما همچین تقسیم بندی نداشتیم تا حالا. اون تماس ما و پیگیری ما باعث شد در وبگاه کانون یه همچین تقسیم بندی برای مخاطب شکل بگیری. یعنی واقعا در دنیا الان نگاه بکنید، کتاب چاپ شده، دختران ما چه فیلم هایی بخونن، چه کتاب هایی بخونن، چه فیلم هایی تماشا بکنن، پسر بچه های ما چه فیلم هایی تماشا بکنن. ولی حتی اگر ما آثاری هم در این زمینه منتشر کردیم یا فارابی منتشر کرد، گاهی فیلم ها و نمونه های خارجی رو یا آثار خارجی رو، اینه که برای گروه های مختلف سنی یک چه برنامه‌ای داریم، دو چه حمایتی از هنرمندان ناشناخته و جوان صورت می‌گیرد.
ضمن تشکر از سوال و دغدغه شما، مسئله سرمایه انسانی مهمترین مسئله عرصه فرهنگ و هنر. دارایی که هیچ مابعضایی نداره، هیچ قیمتی نمیشه روش گذاشت، سرمایه انسانی و خود هنرمندان هست. مدام در حال جوشش و رشد، مدام در حال ریزش و رویش.
بله.
یک بار به ذهن تاریخی خودمون مراجعه کنیم، اسم ببریم 5 تا کارگردانی که الان میشناسیم، کارگردانی که مثلا شماره 1 الان هستن، 5 سال پیش، 7 سال پیش، 10 سال پیش کجا بودن؟ از این 5 تا 4 تاشون اقلا اون موقع نبودن. کجا روش کردن؟ در همین زیست بوم فرهنگی ایران. چگونه روش کردن؟ با اعتماد.
دقیقاً
باید. بعضی از بازیگرانی که همین الان ما برای سریال‌های خلاصه مختلفشون رو داریم نگاه می‌کنیم، چهره خیلی جوونی تو این تلویزیون دارن، الان خلاصه چهره‌های شماره یک سینما در یک فاصله گاهی 3 ساله، گاهی 4 ساله یک رشد چنینی کرده. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر ظرفیت انسان. خداوند این برحال جوهره رو، این ودیعه رو در آدمی گذاشته که آدمی میتونه اینقدر سریع رشد کنه و خودشو نشون بده. گاهی به بها دادن، به اعتماد به نفس، به یک میدان دادن این اتفاق رخ میده. من خیلی دیدم، حالا نمیخوام اسم ببرم، گاهی جلسات با این مثلا جوانترهای عرصه فرهنگ و هنر که معروف شدن دارم، یه با خودش رو مرور میکنیم، عجیبه این اتفاق رشده. یه جایی وقت من فعالیت میکردم، دورای آموزشی داشتیم برای فعالان حوزه مستند، اون عزیز با این کار آموزشی و نیرویابی من مخالف بود. مخالفتش این بود که آقا عرصه مستند اشباه شده، شما یه آدم میاری آموزش میدی که چی بشه؟ این دوباره به این بازار اضافه میشه و کاری نیست. مگه ما کلن این دستگاه های حاکمیتی و غیر حاکمیتی میگه چند تا مستند در سال سفارش میدن که شما یه آدمی رو میسازید؟ من به اون دوستمون گفتم که حرف شما از اساس غلط و نکتش اینه، عرصه فرهنگ و هنر و آدم های او دائم در حال ریزش و رویشن، دائم در حال رشدن.
بله.
اصلا یه عرصه اینجوری که ثابت نمیمونه که فکر کنیم این آدم همیشه توی این نقطه است. نه، اگر به فلان خانم تهیه کننده، فلان آقای کارگردان، فلان آقای بازیگر 3 سال پیش، 5 سال پیش اون آموزش ویژه، اون میدون ویژه داده میشد، امروز تو این صدر یک ننشسته بود. این پس یک نکته است که ما خیلی باید دقت کنیم. هیچ آموزشی، آموزش البته اصیل، به ویژه آموزش هایی بر مدار روش شاگردی استادی که نفس استاد، کلام استاد، شیوه استاد، زیست استاد در او اثر کنه، هیچ آموزشی در واقع بیهوده نیست، هیچ انسانی به درد نخور نیست. اینا یک واقعیته که ما اول این رو باید بدونیم. حالا ما چی کار کردیم تا اونجا که توانستیم؟ حالا اتفاقاتی که در فارابی شما اشاره کردید، خب میدونید ما مجموع هنرستانهای در واقع هنرها داریم در سراسر کشور. در همین دوره تا الان 10 تا اضافه کردیم. یکی از جای مهم تربیت همین هنرستان ها هستن. خب این اتفاق بزرگی بود که بعد حالا ما رفتیم به سمت کیفی سازی این آموزش ها. در عرصه دانشگاه با تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای هنری که ریاستش با آقای دکتر اسماعیلی خود ماست، برای اولین بار بعد 40 سال که این همه رفتند و آمدند و دنبال این مصوبه بودن، نظام آموزشی شاگردی و استادی مصوب شد و برای اولین بار در دانشگاه استاد فرشیان داره پیاده میشه. انشالله از امسال یه اتفاق میفته. خب اتفاق خیلی بزرگی. اینم از این. آموزش بیش از 100,000 هنرجو در مناطق محروم کشور. اینم از اون اتفاقاتیه که در همین دولت افتاده با افتخار. خب همین هان دیگه. بعد ما اینا رو باز رها نکردیم. چون شما برای آموزش میدید و طرف رو رها میکنید. البته از 100,000 نفر آموزش طبیعتاً هر 100,000 نفر مثلا چهره شماره یک طبیعتاً در نمیان دیگه، همینجوری خب سرند میشن، ریزش داره. شروع کردیم که خدمات، آقا اگر کسی میخواهد مؤسسه بزنه، یعنی بره وارد کار حرفه‌ای‌تر شه در عرصه کار، ما در خدمت مجوز شو در عرصه وقت میدیم. کسی وامی میخواهد برای اشتغال در این عرصه، در خدمت این عرضه خواهیم کرد. اینها هم پس نکات دیگه که هست. حالا این کارا به علاوه کار دیگه که حالا نخوام بگم، از جشنواره‌های خاصی که ما داریم طراحی می‌کنیم برای این عرصه‌ها با نهادهایی که جنسشون تربیتی، جنسشون نوجوانان است، به ویژه این سن که خیلی مهمه، خیلی مهمه. در این سن اون شکوفایی رخ میده، اون فرد خودش رو می‌شناسه و اتفاق می‌افته. اینا هم انشالله شروع کردیم. البته تعاملات خوبی هم با دستگاه‌های دیگه هم داریم. حالا حرف مفصله، چون من خودم حالا تخصصا قبل از که بیام حالا در مجموعه وزارت کنم سالا معاون آموزش همین حوزه های فرهنگ هنر بودم، جای دیگه حالا مفصل
دغدغه خود شما هست.
این 50 دقیقه را اگر
به این اختصاص میدادین.
گفتیم حاضر بودم مفصل در مورد ایشون.
انشالله توی فرصت دیگه. خب در این دقایق پایانی من آخرین سوالم را از شما بپرسم، هر چند که از آن چه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. سوال درباره چشم‌اندازه. یعنی واقعا ما شاید در حوزه نظامی سرمایه‌گذاری جدی کرده باشیم، در حوزه دفاعی سرمایه‌گذاری جدی و چشم‌انداز داشته باشیم، اما از شما میخوام بپرسم چشم‌انداز فرهنگی ما، یعنی برنامه پیش روی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما رو به کجا قراره ببره؟ یه مثال هم بزنم که روشن‌تر بشیم. مثلا در حوزه مجموعه سازی، سریال سازی، مجموعه سازی یا انیمیشن سازی یا فیلم سازی به طور کلی، الان دنیا به جایی رسیده که مجموعه میسازه. همین همسایه ما ترکیه مجموعه میسازه، مجموعهاش میره توی بسیاری از کشورها، کشورهای عربی، مثلا عربستان، مصر، جاهای دیگه، باعث میشه که محصولات ترکیه‌ای بازار وسیعی پیدا بکنه، یعنی یه تبلیغی برای صادرات ترکیه میشه. این پیوند رو می‌خواستم بگم. ما الان چه پیشبینی کردیم، چه چشم‌اندازی داریم از آینده حضور ایران در بازار جهانی انیمیشن، بازار جهانی سینما، بازار جهانی مجموعه ها، یا کتاب، یا موسیقی، همچنان که دیگران طراحی کردن، یعنی بچه های ما، فرزندان ما گاهی وقتا با گروه های موسیقی غیر ایرانی، کره ای، اینا آشنایی پیدا کردن و علاقه من میشن مثلا برن زبان کره ای یاد بگیرن. ما چه تلاشی کردیم که زبان فارسی رو در این آوردگاه جهانی به میدان بفرستیم، کمک بکنیم که جاذبه هاشو نشون بده، با آثار مختلف هنری بتونه تأثیر بگذره؟ و در نهایت سوال من خلاصه میشه به این که چشم‌انداز آینده فرهنگی ما بر اساس برنامه های شما چی؟
خدمت شما عرض کنم که ما سه تا کار رو همزمان پیگیری میکنیم، یعنی سه رویکرد جدی داریم. رویکرد اول، ریل گذاری جدید در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است. این ریل گذاری با رویکردهای محتوایی، با تنظیم یا تنقیح یا تکمیل مقررات اتفاق میفته. یک. دوم، همون مسئله سوال قبلی شماست، یعنی کادریابی، کادرپایی، کادرسازی و معرفی یک نسل نو و نسل جوان به عرصه فرهنگ هنر رسانه کشور. مسئله سوم، تقویت بنیه مادی و زیرساختی این عرصه است که به شدت فقیره. برای اینها، برای هر سه اینها گام‌های جدی برداشتیم. اگر این سه تا به سرانجام برسه، ماحصلش میشود شکوفایی تولیدات، شکوفایی فرهنگ هنر رسانه، البته شکوفایی بیشتر، چون ما واقعا در نقطه به هر حال افتخارآمیزی هستیم مجموعه. اما نکته شما اینه که خب چه کنیم که ما مثل فلان کشوری که شما اسم بردید تولیدات مثلا سریالمون چنان شد؟ بله، البته ما سریال یوسف پیامبر داشتیم که در دنیا چرخیده، مختار داشتیم که در جهان عرب چرخیده، اینا رو هم داشتیم.
بله.
اما از اون جهت شما، حرف شما باز وارد که اینجا چیه؟ اینجا اون ریل به ویژه اوله و سوم اینجا کمک میکنه. چطور؟ ببینید، ما آمدیم برای تقویت بنیه مادی و زیرساختی و عرصه فرهنگ تدبیر کردیم. دیدیم آقا ما با این چونه کوچیک حوزه فرهنگ که حالا نمیتونیم به جایی برسیم، که کار میشه نمیرسه واقعیتش. آمدیم رفتیم یک چیزی رو با کمک دوستان مجلس مصوب کردیم در قانون بودجه 1402. اون چیه؟ همه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موظفن 1% از هزینه‌های خودشون رو اختصاص بدن به حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، سینما، مطبوعات و اینا. این اون تحول است. ببین شما یه وقتی مثلا بودجه فرهنگ مثلا 500 میلیارد، زحمت می‌کشید می‌کنید 800 میلیارد. اما یه وقتی اتفاق میفته، این اتفاق چیزی نزدیک به چند هزار میلیارد. خب اگه یه اتفاق بیفته کجا میره؟ چگونه در واقع به ثمر خواهد نشست؟ این آب رو به این آسیاب خواهد
صرف رونق بازار
صرف رونق خواهد شد. ما چرا در انیمیشن، میدونید که ما در انیمیشن تولیداتمون ضعیف و کم هست، اما تولید کنندگان افتخار، با افتخار و متکثری داریم. اما دارن کجا تولید میکنن؟ ناظر به بیرون دارن تولید میکنن. این خیلی خبر بدیه برای ما. خب چرا اونا، ما براشون بازار اینجا رو درست نکرده باشه؟ اینا باید یه اتفاقی، یه بخشی با این روی کرده رخ بده. یه مسئله جدی که در واقع ما اینجا داریم که میشه گفت نخ تسبیح این ستاست، مسئله اقتصاد فرهنگ و هنره که ما باید این رو درست کنیم. اینو باید درست کنیم. همین پلتفرم هایی که الان موجودن، این سکوهای در واقع تولید محتوا و انتشار محتوا که هستن، که حالا بعد همشون قانون مدار و قانون پذیر و اینا عمل کنن، اما همین ها الان شدن تبدیل شدن به یک شرکت های بزرگ تولیدی. نهادهای در واقع مختلف مثل سازمان عود، مثل حوزه هنری، مثل بنیاد روایت فت و امثال این حرفا، شهید آوینی چش، اینا همه اون شرکت های بزرگ تولیدی هست. خب ما اینها رو اگر به این تقویت در واقع با تقویت حوزه بنیه مالی و تولیدات، چون خود اینا در واقع با یک تدابیر اقتصادی و تولیدات جذابی میتونن کم کم چیکار کنن؟ همین نکته که شما گفتید، بازارها رو، قلوب رو، اذهان رو دونه دونه از اینجا تا جای دیگه در واقع تسخیر کنن و به یک اتفاق بزرگی برسه. برمیگردم به سوالای جز اولیه شما و اینکه این ظرفیت عظیم انسانی که در ایران هست و حالا تکانهایی که انشالله ما داریم تلاش میکنیم به حوزه فرهنگ هندسه مادی بدیم و از این به هر حال نیمچه فقری که داره تا میتونیم در بیاریم، اگه اتفاقات بیفته و ما با یک نگاه بلند پروازانه به اون تمدن در واقع ایرانی اسلامی خودمون نگاه کنیم، چی میشه؟ این میشه که ما بریم به سراغ این که نه تنها فقط داخل ایران، حتی با این روی کردهای خلاصه مثلا مشکل محور و معضل محور، نه، با اون نگاه تمدنی کلان و کلان شروع کنیم به تولید محتوا برای این همین ایران بزرگ فرهنگی که بحث کردیم. یعنی ما میتوانیم به این نقطه برسیم و این نقطه رو واقعا گذاشتیم برای خود ما و شاید شبان روز این جهاد و تلاشمون که انشالله بتونیم به نقطه برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم از فرصتی که فراهم کردیم برای اینکه عزیزی با شما گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در هفته دولت این فرصت فراهم شد تا دقایقی با آقای دکتر گفتگو بکنیم. تقریبا خواسته هایی که ما خودمون پیشتر برنامه های فرهنگی رادیو ایران مطرح کرده بودیم آقای دکتر شفاف به شما گفتیم. این اجازه رو به ما بدیم که برای پیگیریش این تماس ادامه پیدا بکنه
انشالله.
و بتونیم انشالله دنبال بکنیم مطالبه هایی که از طرف مردم وجود داره تا مرز تحقق. به همه شما خدا قوت میگم، آرزوی درخشش برای شما و همکارانتون دارم در حوزه فرهنگ و هنر و با یاد دیگر باری از شهدای 8 شهریور 1360 هم با شما خداحافظی میکنم هم با شنونده های عزیزم.
ممنون و متشکرم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و متشکرم از شنوندگان عزیزتون. انشالله که حوصله‌شون سر نبرده باشیم و براشون مفید بوده باشه. برای پیگیری هم ریش ما خدمت شما گیر و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم میکنیم به شهیدی که الگوی مبارزه و آموزش بود، شهیدی که یکی از مردان پاک باخته و انقلابی بود. او در سنگر مطهری ها و بهشتی ها نهضت فکری انقلاب اسلامی رو به ثمر رسوند و نسلی رو از تاریکی و اسارت رهانید. برنامه امروز هیئت دولت رو با افتخار تقدیم می‌کنیم به شهید والا مقام دکتر محمد جواد باهنر، دومین نخست وزیر ایران پس از انقلاب 1357 که توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر.
علی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
ساعت 13:27 است. اینجا تهران، رادیو ایران هستش. دوستان عزیز، امیدوار هستیم تا این لحظه از روز سوم شهریور ماه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. اما خدمت شما بگیم که یکی از عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت مصرفه. میدونستید که لوازم برقی در صورتی که حتی خاموش باشند ولی دوشاخشون به برق وصل باشه، باز هم برق مصرف میکنند؟ به همین دلیل که میگن رایانه، تلویزیون، دستگاه‌های صوتی، شارژ تلفن، لوازم برقی آشپزخونه، سشوار و کلن هر چیزی که با برق کار میکنه رو در صورتی که لازم ندارید از برق جدا کنید. اینطوری میتونید در مصرف برق و هزینه اون صرفه‌جویی بکنید و مدیریت مصرف داشته باشید. اما همچنان ازتون دعوت میکنیم شنونده رادیو ایران باشید. دوستان عزیز، جمله زیبایی هست که میگه شادی رو هدیه کن حتی به کسانی که اون رو از تو گرفتند، عشق بورز حتی نسبت به کسانی که دلت رو شکستند. الهی که همیشه شاد باشید و دنیا بر وفق مراد شما باشه. اما دو برنامه دیگه باقی مونده از بخش اول برنامه های رادیو ایران، یکیش قصه ظهر جمعه است، دیگری راه امام، کلام امام که بعد از اون تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. امیدوار هستیم از همراهی با رادیو ایران تا این لحظه رضایت داشته باشید. ازتون